أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بریم سراغ بحث مصباح، صفحه 27 پاراگراف 4، مبحث تنها خدا را خواستن، یعنی هیچ خواسته غیر خدا نداشتن. مادا فقد من وجدک و من الذی وجد من فقدک. آن کس که تو را یافت دیگر چه چیزی را فاقد است، و کسی که تو را فاقد شد دیگر چه چیزی دارد. خب این عبارت از یه مناجات عارفانه است که در مفاتیح دیدید بعد از دعای عرفه ابوعبدالله الحسین علیه السلام نقل شده. بسیاری هم تصورشون اینه که این مناجات ادامه دعای عرفه است و از فرمایشات حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، حتی از بزرگان اهل فضل و اهل معرفت هم من دیدم که چنین تصوری داشتن. اما ضمن این که این مناجات مناجات بسیار بلند و عارفانه است، مضامین بسیار لطیف و عمیقی داره، اما این رو نباید گمان کرد که ادامه دعای عرفه ابوعبدالله حسین علیه السلام. هم ساختار ادبی جملات شباهتی با ساختار روایات نداره، کاملا مشخصه که عبارات از نظر ترکیب بندی جملات غیر ترکیب بندی است که تو ادعیه و مناجات های اهل بیت علیهم السلام نمیشه، و هم از نظر سند این مناجات به دنبال دعای عرفه ابوعبدالله حسین علیه السلام معمولا از کتاب اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه جمال السالکین نقل میشه. کتاب اقبال الاعمال کتاب بسیار عظیم القدر، شخصیت سید ابن طاووس شخصیت کم نظیر و شاید بی نظیری باشه در طول تاریخ تشیع در عصر غیبت، بسیار فوق‌العاده است ایشون، و یکی از حجت‌های قاطعی است که اون کسانی که سیر و سلوک عارفانه رو انکار می‌کنن شخصیت این عارف بالا مقام که تقرب فوق‌العاده‌ای به محضر حضرت بقیت الله ارواح و نافداه داره و تشرفات بیشماری به محضر اون حضرت داشته در عصر غیبت و رابطه بسیار خصوصی و صمیمانه‌ای با حضرت، به عنوان یکی از حجت‌های بسیار روشن و قاطع بر این که سیر و سلوک عارفانه متن و عین مکتب اهل بیت علیهم السلام واقعا هست، این شخصیت بزرگوار مثل شخصیت‌های بزرگوار دیگری که بعد از ایشون در عصرهای بعدی بودن، مثل مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه و مثل مرحوم سید علی شوشتری رضوان الله تعالی علیه، که این سه نفر خیلی عظیمند، خیلی هست، خیلی هست. علی حال مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه کتاب‌های متعددی دارند، همه هم اقیانوس است از عرفان و آموزه‌های بسیار لطیف معنوی. یکی از اونها اقبال الاعمال سید ابن طاووس که اعمال عبادی یک سالک رو در طول سال در ماه‌های مختلف و ایام مختلف نقل کرد. دعای عرفه ابوعبدالله حسین علیه السلام که نقل شده در نسخه های متأخر اقبال، بعدش این مناجات آمده. لذا کسانی مثل مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان و دیگران وقتی که دعای عرفه را نقل کردن این مناجات را هم نقل کردن. منتها نسخه های بسیار کهن اقبال الاعمال که موجود هنوز، نسخه های خطی بسیار کهن، از یک تاریخی به قبل بعد از دعای عرفه یعقوب عبدالله این مناجات وجود نداره و این نشان میده که این مناجات بعداً به اقبال اضافه شده. اینجوری که حالا یکی از بزرگان تحقیق کرده و در یکی از کتابهاش نقل کرده، این مناجات مال یک عارف مصری اسکندرانی است. ظاهراً اینجوری که تو ذهنمه، اگر به خاطر فاصله زمانی زیادی که داشته از این مطالعه ذهنم اشتباه نکنه، یک عارف بزرگی بوده و این مناجات از مناجات هایی است که او در آثار عرفانیش در واقع بیان کرده و نقل کرده. و ظاهراً چون در گذشته که صنعت چاپ وجود نداشت، کتاب های قدیمی استنساخ می شود، افرادی بودن در واقع گذران زندگیشون از راه رونویسی از کتابها اداره می شد و حرفشون این بود، کتابهای خاصی رو بهشون سفارش می دادن، اینا می شستن از روش می نوشتن نسخه‌ای برای شخص مورد نظر. ظاهراً یکی از کسانی که مستنسخ اقبال بوده آدم عارف مسلکی بوده، آدم اهل اطلاعات عرفانی بوده و وقتی که اقبال الاعمال رو داشته رو نویسی می کرده، دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که نوشته، بعد دیده که عجب اینجا چقدر می چسبه که آدم اون مناجات عرفانیه رو اینجا بخونه، و لذا آمده این مناجات رو از اون عارف اینجا نقل کرده و از اون تاریخ به بعد نسخه های اقبال دیگه این مناجات رو هم به دنبال دعای عرفه یعقوب عبدالله حسین علیه السلام دارن و کتاب های دیگری مثل زاد المعاد مرحوم مجلسی یا مثل مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی و امثال اینا هم عیناً از اون نسخه های متأخر اقبال نوشتن که این بوده. گرچه همه آموزه های بلند عارفانه در حقیقت از سرچشمه اهل بیت علیهم السلام نشأت گرفته، یعنی هر کسی کلام حقی گفته سرچشمش اهل بیت هم، حالا یا آموختن ظاهری بوده یا عطایای باطنی، فرق نمی کنه. به یک بیان میشه گفت که هر حرف عمیق و لطیفی مال اهل بیته، از اون منبع صادر شده ولو الهام قلبی بوده به کسی کردن. اما به اعتبار ظواهر امر نه، این مناجات رو نمیشه منتسب به ابا عبدالله حسین علیه السلام کرد، ولی مناجاتی است با مضامین بسیار زیبا و بسیار لطیف و بسیار دوست داشتنی، خیلی عمیق و زیبا. این یکی از جمله های اون مناجاته. این توضیح رو دادم که عزیزان برخورد میکنید، خیلی از بزرگان رو من دیدم که این نکته رو عنایت نداشتن و نسبت دادن این جملات رو به خود ابا عبدالله حسین علیه السلام. خواستم تو ذهنتون باشه، جملات مطالب بسیار زیبا و قشنگ و درسته، اما اونها رو نمیشه روایتی از ابا عبدالله تمیز. خب و اما محتوای جمله، ما فقط من مجدک، اون کسی که تو رو یافت دیگه فاقد چه چیزیست؟ تو هستی مطلقی، هر چیزی اگر جذابیتی داره مال جلوه ای از جمال بی نهایت توست که در آینه اون چیز افتاده. خب این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همه این زیبایی هایی که تو این عالم هست، هر چی جذابیت شما میبینید، هر چیزی دوست داشتنی است، دلنشینه، دلپذیره، دلرباست، این مال گوشه ای از اون جمال مطلقه که در آینه این افتاده. حالا اینکه حالا اون جمال مطلقم مستقیما عکسش افتاده تو این یا نه، اونم خودش یه بحثی است که اون جمال مطلق توی آینه مطلق تجلی کرده که وجود ولی اعظم خداست و از اون آینه تازه عکس اون جمال افتاده تو آینه های دیگری، آینه در آینه، آینه در آینه، تا بیاد به این آینه های خیلی کوچولو. چقدر کردیم؟ بنابراین کسی به اون معدن جمال مطلق الهی راه پیدا بکنه، به این کدوم جذابیت و زیبایی نداره؟ بله، هر پیمانه ای لبریز از می جماله از خم بیکران جمال الهی پر شده. بنابراین کسی به او راه پیدا کنه دیگه کدوم جمال رو نداره، کدوم حقیقت رو فاقده، او حقیقت مطلقه، او هستی مطلقه، همه چیز نمودند و او بود. پس کسی او رو یافت دیگه چه چیزی رو فاقده؟ ما فقد من وجده و من لذی وجد من فقدک، و اون کسی که تو رو فاقد شد، تو رو نداشت، او دیگه حالا چی داره؟ هرچی هم داشته باشه همه نموده، همه جلوه است، همه سرابه، همه سرابه، همه خیاله. با کل ما فلکونه وهمون او خیال او ککوسون فلمرا یا او زلال، وهم از نقش هایی در آینه است، سایه هایی بی پایان است. اون چه که هستی مطلقه اوست، همه جلوه های اوست. وقتی هستی رو کسی داشت، همه جلوه ها تو خودمون هستی، مال اون هست. و کسی اون هستی رو فاقد شد دیگه چی داره؟ سرش گرمه به چی؟ چه در عالم ظاهر، چه حتی در عالم باطن. اونایی هم که تو باطن دارن سیر میکنن و سرشون به چیزای دیگه گرم شده، اونا هم باختن، اونا هم باختن. مبادا گل شما را از گلکار غافل کنه. گل خیلی زیباست، معطر، جذاب، اما اون کسی که اون گل رو ایجاد کرده، خیلی بازه اون گل رو ایجاد کرده. ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازه، خوبی قمر خوشتر یا آنکه قمر سازه، کدوم یکی؟ بهشت بهتر یا بهشت آفرین؟ کدام یکی بهتر؟ پس اگر به نعمت مشغول شدی، از منعم غافل شدی، باختی، باختی. به هر چی مشغول شدی، چه نعم ظاهری چه نعم باطنی. به تعبیر قرآن دو دست نعم داریم دیگه، نعم ظاهری و نعم باطنی. به هر کدوم از اینا مشغول شدی و از اون منعم غافل شدی، باختی. بله خیلی دوست داشتنیه، خیلی جذابه، خیلی دلرباست، خصوصا اگر به عرصه باطن کسی راه پیدا کنه، خیلی چیزهای زیبا و جذاب هست. اما مواظب باش غافل نشی از این اصل، چیزهای قشنگی پیش میاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، تو خاطرات ایشون نقل شده. خب ایشون فرموده بود که استاد ما مرحوم آیت الله اسدالی قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به ما امر میکرد که در جریان به هر حال مراقباتتون، عبادات و از کارتون، اگر تجلیات جذابی رخ داد، سرتون گرم نشه به اونا، کار خودتون رو ادامه بده. چون نرم کرد، یه بار من مشغول حالا یه مراقبه بودم، یه ذکری بودم، یه بار دیدم یک حوری بهشتی، یک ملک زیبارویی آمد و ظاهرن اینجوری که حالا اگه دقیق یادم باشه، یه جامی به من تعارف کرد. خیلی جذابه او، زیبایی اونا خدا میدونه چجوریه. روایت داریم که حوریان بهشتی اینقدر زیبارون که وقتی یک دونه حوری بهشتی لبخند میزنه و این دندانهای جلوی در واقع دهانش آشکار میشه در اثر این لبخند، برقی از این دندان میجهه. حدیث ظاهرن از پیغمبر اکرم فرمود اگر اون برقی که از دندان یک حوری بهشتی ساطع میشه تو تمام عالم پخشه، تمام اهل عالم از شوق جان میدن، تحمل اون عمل لذت رو ندارن. حالا یه دونه از اینها اومده بود سراغ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گفت روبرو آمد، من تحویلش نگرفتم، ذکرم آیدم بود. بعد اومد به یه حالت التماسی میزی از طرف شاست من اون جام رو مثلا من تعارف کرد، باز من تحویلش نگرفتم، ذکرم آمد، یاد حرف استادم بودم، ادامه دادم. اومد از سمت چپم، دید نه من اصلا اهل حرفا نیستم، سرم به ذکرم و کار خودم، دیگه مایوس شد رفت. بعد میگو خیلی دلم هم سوخت براش که این حالا بالاخره دل شکسته رفت ناکام. دقت میکنید از این چیزها رخ میده، ظهور میکنه. اینکه آدم اونجاها سرش گرم نشه بزرگه، اینکه حالا این چیزهای مادی دنیوی کوچولو هم خیلی کوچیکه، اونجا هم چیزهای جلوه میکنه. مواظب باشه آدم از اون حقیقت هستی غافل نشه با این جلوه. نه هر چیزی با تو هستی یک گوشه جمال الهیست که آینه در آینه افتاده تا یه مرتبهش به ما تجلی کرده. مگر مؤمن اون حقیقتش تجلی کنه، یک گوشه از جمال مؤمن اون حوری بهشتیه. اون حوری بهشتی از نور خود مؤمن خلق میشه. اگه یک زن مؤمنه، زن مؤمنه یه بهشتی باشه، اون حوری بهشتی یک گوشه جمال اون زن مؤمنه. اون از جمال مؤمن خلق میشه، از شعاع وجود خود مؤمن خلق میشه. خود مؤمن که تجلی میکنه، خدا میدونه چه خبره دیگه. اونجا گفتن نیست. خلاصه عرض من این بود که همه این تجلیات، از این تجلیات مادی دنیوی که متاسفانه خیلی ها رو مشغول خودش کرده، پستش، مقامش، پولش، ثروتش، نمیدونم لذتش، شهوتش، تا اون جمالهای باطنی، ملکوتی، جبروتی، همه اینا باید مواظب بود که گل آدم رو از گلکار غافل نکنه. گلکار زیباتر از گله، که این زیبایی رو به این بخشیده که زیباتره. حیفه که آدم به غیر او مشغول بشه، غیر او رو بخواهد، غیر او رو بخواهد. انشاءالله همت ها بلند بشه، خود او رو بخواهد. هر چی دادن بگیم خیلی ممنون، متشکر از عطای شما، ولی ببخشید ما اینو نمیخواستیم. ما خود اون حقیقت رو میخواهیم، خود اون حقیقت. طلبه یعنی کسی که مؤدبانه طالب خدا هست. طلبه معنیش این نیست که یک کسی نمیدونم نعلی داره و عبا و ردا و نمیدونم امام و محاسن و لحیه و نمیدونم حوزه علمیه درس میده. هر کسی طالب خدا باشه و در طلبش ادب هم باشه. حالا این رو تو جمله های بعدی بازش میکنیم. هر کی طالب حضرت حقه، او طلب هستن. ولو ابا امام هم نداشته باشه، ولو حوزه علمی هم نرفته باشه، ولو بی سواد باشه، اسمش هم نتونه بنویسه، اما طالب مؤدبه. هم طلبش صدق توشه، هم ادب، هم راست راستی طالب. ادای اهل طلب رو در نمیاره، چون خیلی ها ادای اهل طلب رو در میاره، ادا در میاره. چهار تا شعر عارفانه میخونه، چهار تا سخنرانی عارفانه میکنه، فکر میکنه شده اهل طلب. اهل طلب واقعی تا به مطلوب نرسن آرام و قرار ندارن. تشنه ای رو در نظر بگیرید، این مثال رو بارها زدم بود، از تشنگی داره هلاک میشه. یه آدم هیچی جز آب نمیتونه بهش فکر کنه اصلا. به هیچ قیمتی شما حواس او رو از آب نمیتونید پرت کنه. همه ی وجودش میگه، چشمه از رمق رفتهش، لبهای ترک خورده و خشکیدهش، پوست بدن جمع شدهش، همه ی وجودش میگه این طالب. این طالب و اگر طلب اینجوری بشه، تمام عیار بشه، فاصله نیست با مجموع. باید طلب کامل بشه، این خواست جدی بشه. این که حالا یه دفعه آدم هوس میکنه، دقیقه بعدم ایشتی دیگه هوس میکنه، این که نشد طلب. توی محفل عارفانه میاد و چهار تا شعر عرفانی و چهار تا صحبت عرفانی میشنوه، هیچی دیگه میشه عاشق معنویات و کمالات و وصال خدا و این حرفا. بعدم از این جلسه که رفتین و تو خیابون یه ماشین زانتیا میبینی، عاشق و ماشین زانتیا میشه. شد طلب، یه ادای طلب در آورد. طالب تا به مطلوب نرسه آرام نداره. اگه طلب تمام عیار باشه، خواب از چشم میره، دیگه شب خواب نداره. گفتن به خواب تا به خوابش میبینی، ای بی خبران چه جای خواب است. دیگه هیچی نمیتونه خوشحالش کنه. همه ی عالم رو بهش بدن، دنیا رو بدن، قیامت رو بدن. همه وجودش تشناکه. یک حقیقتیه که تا به اون نرسه آرامش نداره، جز فراغ او دل او رو غمگین نمی کنه، جز وصال او دل او رو شاد نمی کنه. طالب یعنی طلبه یعنی. حالا طلب وقتی طلب صادقانه شد، همه وجود فرد رو گداخت، ملتهب کرد، آتشناک کرد، و این طلب مؤدبانه هم اظهار شد. اون وقتی فرد میشه طلبه، طلبه، طلبه واقعی همچین کسی است. گفتم بلو نه حوزه رفته نه دانشگاه، نه خط می نویسه نه میخوام. ها کنت تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطه به یمینه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننمش. اما او طلب است واقعا، او طلب است. در مسیر کمال باید طالب بود، ولی با ادب نه با زور. حالا این طلب آمد، وجود فرد رو ملتهبش کرد، آتشناکش کرد، حالا باید مؤدب رفتار کنه. با زور و فشار نه از خدا نه از اولیاء خدا هیچی نمیشه کنه. بخوای با فشار و با زور کسی رو ازش چیزی بگیری، خودت رو محروم میکنه. فشار و زور راهبندان ایجاد میکنه. بگم برات خیلی مواظب باشید وقتی به محضر یه ولی خدا، خدا توفیق داد راه پیدا کردید، تا میتونید ادب، تا میتونید ادب. من دیدم گاهی اوقات مثلا دوست دارید مثلا خیلی جوان نوجوانی حرفا، حالا این بحثا رو شنیدن داغ شدن خیلی گرمی حرفا، بعد حالا رسیدن خدا روزشون کرده به محضر یه بزرگی، اینا میرن میچسبن بهش، اولا مثلا زانو به زانوش میشینن، بعدم ولکن اون نیست. یعنی ادب حضور او رو مراعات نمیکنه، اذیتش میکنن. خب ولی او چون بزرگه به رو که نمیاره، ولی لطیفن اونها، لطیف. گفت من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، نفس فرشتگان منو ملول میکنه. آینه رو دیدید دیگه، جلو آینه بایستید یه نفس بکشید، ببینید بخار بسیار ضعیفی که تو نفس شماست آینه رو کدر میکنه. حالا نفس فرشته چقدر لطیف و پاکه. میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قول و مقال عالمی میکشم از درافت، بین خلق میام، میگم، میشنوم، طعنه میشنوم، نمیدونم، عشق تو آمدن، قال و مقال آنه، ولی اولیاء خدا چهار دارن بخواهد. خیلی لذا باید مهدب، خیلی مهدب. با این فشار آوردن و زور زدن و بند کردن به این ولی خدایی، بر میری باشی، سوال میکنی، فلان یه حرفا، اذیتش میکنی، خودت رو محروم میکنی، خودت رو محروم میکنی. خیلی باید مهدب، خیلی باید مؤدب بود در محضر دوستان خدا بود، بلا مایه محرومیت خدا بود. بابا طاهر شعر قشنگی داره، میگه چیه ای کسایی که میرید مکه به اون محبوب من بگید اینقدی که من دورم کافیه یا از اینم دورتر برم. ادب، ادب از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف. با زور و فشار نمیشه از ولی خدا چیزی در آورد، از خدا و اولیاء خدا. با ادب، با شکستگی، با انکسار. اگر او ولی خداست که میبینه باطن تو رو، حال تو رو، لازم نیست بری جلوی فشار بیاری، اصرار کنی، التماس کنی، ازیتش کنی. اگر ولی خداست که میبینه و اون چه که باید میکنه، اگر هم نه ولی خدا نیست که برو تا دلت میخواد زور بزن خودت مسخره کن. در حال فشار راه بند میاره. تا میشه ادب پیش خدا، ادب پیش حجت خدا، ادب پیش اولیاء خدا. این طلب که آمد باید کنترلش کرد، تو ظهورش خیلی باید معدب رفتار کرد. درسته همه وجوده در تشنگ ملتهبه بیقراری، اما این بیقراری رو باید تو درونت نگه داری. گفت در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. بیقراری، اما این بیقراری باید تو درونت داشته باشی، بیرون نزنه. ظاهرت باید اصلا نشونه، خیلی معدب و آرام تو محضر اون باید. اگر او گفتم اهل حقیقت میبینه باطن بیقرار تو رو، اون آتش باطنی تو رو. خدا که میبینه دیگه، این که دیگه عقل بشه. پیغمبر که میبینه، حجت خدا که میبینه، اینم اگر حالا یه دوست حجت خداست او هم میبینه. لذا با زور و با فشار کسی نمیتونه راه به جایی برسه، با زور محروم میکنه خودش. حالا جمله بعدی بی پرده تر حرف رو باز کرده. دو جور طلب داره، یکی به ضرر آدمی است، یکی به نفع است. طلبی که با صدق و ادب باشه به نفع عبد است، یعنی هم طلبش راست‌رسی باشه، صادقانه باشه، ادای اهل طلب رو در نیاره، راست‌رسی همه وجودش ملتهب اون مطلوب باشه، دوم هم مؤدب باشه در اظهار اون، این به نفع عبد. و او با آن مثل سلمان طلبه فقه آل محمد شد. سلمان فارسی مؤدب بود، طالب بود اما طالب مؤدب، چون ادب داشت راهش دادن تو خونه، در وا کردن گفتن بیا سلمان و منا اهل البیت، بیا تو خونه ما از ما اهل بیت. یه جور طلبه، طلبه تو همه با ادب با شکستگی. حالا بگم براتون، این همه حدیث از پیغمبر نقل شده، چند تاش از سلمان فارسی؟ بله شاید به تعداد انگشتای یه دست ما حدیث از سلمان فارسی نداشته باشیم. همین سلمانی که تو درجه دهم ایمان بود، سلمانی که من اهل البیت بود، ببین ادب رو، چی سکوت مطلق. اما دیگران هی رفتن سوال کردن، هی حدیث درست شد اومدن نقل کردن، اما کدوم بردن توی میدان؟ سلمان مؤدب، سلمان ساکن. او برد، او راه پیدا کرد. حالا نقطه مقابلش، اگر طلب توأم با ادب نباشه و شلوغ کنه، پناه میخوره. مثل دومی میشود که طلب کار بود و در را سوزاند و شکست. من خواست بیاد تو خونه اهل بود، اما چجوری؟ با زور، با فشار، در رو به آتش کشید، با لگد در رو شکست و متفرد شد. خیلی باید مواظب بود تو این وادی، خیلی مواظب. هرچه ادب و صفای عبد بهتر، ریزش رحمت از جانب خدا بیشتر. خیلی باید مواظب بودین ادب. احکام دین هم میدونید همش ادب دیگه، یعنی آداب شرع، نه آدابش، این ادب دیگه. مؤدب بودن این همه، همین احکام شرع ادب ورزیدن در پیشگاه خدا است. که سجده میکنی، به رکوع میری، طواف میکنی، نام خدا رو بر زبان جاری میکنی، حلال و حرام الهی رو مراعات میکنی، مقدرات الهی رو به رضایت پذیرا میشی، مقررات الهی رو به رضایت اجرا میکنی، نه همه ادب ورزیدن در پیشگاه حضرت حق. و با این ادب راه پیدا میکنه صادق، و الا با زور و با تقلاهای آنچنانی راه بندون میشه. باهم چیزی یادم اومد، خدا رحمت کنه آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، شریف روحش اجتماعی صلوات الله علیه و آله. شو تعریف میکرد، میگفت قدیما که خب این آب لوله کشی نبود، آب تو این جوی های کوچه ها میومد و هر محله شب خاصی مثلا سهمیه ای داشت و هر خونه ای هم به این جوی راهی داشت، یه میرابی هم بود که میومد این آب رو تقسیم میکرد. اون ساعتی که مال این خونه میشد مثلا جلوی ورودی آب رو به اون خونه باز میکرد و آب میرفت توی مثلا آب انبار اونا پر میشد. بعد خب این لوله یه مقدار معینی آب راه میداد که وارد خانه بشه. ایشون میگفت که ما بچه بودیم گاهی اوقات داری که آب بیشتر بیاد یه چوبی چیزی برمیداشیم، یه چوب درازی میکردیم توی لوله، میزدیم که مثلا بازدر بشه، گشادتر بشه، آب بیشتر بیاد. میگفت بعد وقتی که میزدیم، خب این لوله هم یه لوله مثلا سفالی گلی چیزی بود که مسیر اومدن آب بود، خب هم که میزدیم گاهی اوقات لوله میشکست، لوله که میشکست را آب به هم میومد، اصلا آب نمیومد دیگه تو آب انبار. دقت میکنید گاهی اوقات اینجوری میشه آزور زدن ها مثلا راه رو میبنده، کلا محرومیت ایجاد میکنه. چند وقت است که خداوند این معنا را مرحمت کرده است که آیاتی که میگوید یذل من یشاء و یهدی من یشاء و یرزق من یشاء، یعنی اینکه اگر شما بخواهید این کارها را میکنند، خداوند هدایت میکند کسی را که خودش بخواهد هدایت شود. ضمیر مستتر در یشا به من راجع است و فاعل یهدی و یرزق خداوند است، چون او که همه درها را باز کرده است و سعادت و هدایت و رزق رساندن به عباد را میخواهد. عمده این است که شما بخواهید. اینم یک دقت بسیار ظریفه تو این آیات. کم کسی رو من دیدم این نکته لطیف رو بهش توجه کنه. تو غالب تفاسیر ببینید جور دیگه تفسیر میشه. اون که یهدی من یشا و یذل من یشا، خب معنای اولیه که تو تمام ترجمه های قرآن میبینید اینه دیگه، که هر کرا خدا بخواهد هدایتش میکنه، هر کرا خدا بخواهد گمراهش میکنه. اینجوری معنا میشه دیگه معنای اولیه. ولی این من یشا، یهدی من یشا، یعنی الله یهدی چه کسی رو؟ کسی که یشا و ان یهدا، کسی که خودش میخواد که خدا هدایت. چون خدا که علیه عزو بالله بخل نورزیده که راه هدایت رو به روی همه خلق باز کرد. پس خدا میخواد. خدا پیغمبر رو که فرستاد گفت چی؟ و من برای همه خلق فرستادم، ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، کافتن للناس بشیرن و نذیرا، برای همه خلق من تو رو فرستادم. یک نفر رو هم استثنا نکرد خدا. پس از اون ور در بازه، هیچ در واقع محدودیتی نیست. این من یشا یعنی خودت بخوای. خدا به زور متوسل نمیشه. خدا حرمت اختیار و آزادی که به بندش داده رو حفظ میکنه، مراعات میکنه. به زور کسی رو نمیاره هدایتش کنه، اما اگر او بخواد هدایت خدا آماده است برای این. باید بخواد، خواست باید در این ایجاد بشه، طلب در این باید ایجاد بشه. از اون بر هیچ منعی نیست، هیچ بخلی نیست، هیچ دریغی نیست. تو بخواه ببین شد، هر چی نشد مال اینی که خودت خواستت کامل نبود. رو خواست خودمون کار کنیم، رو طلب خودمون کار کنیم، اون اشتیاق و آتش خودمون کار کنیم. از خدا گله نکنیم که خدای چرا نمیدی. به خودمون توجه کنیم که چقدر راست و سیم میخواییم. یه هوس زود گذره یا یک طلب تمام عیار، کدوم یکی از این هست؟ رزق رو خدا به کی میده؟ به من یشا، به هر کسی که رزق خدا رو بخواد. به خواست خودت رو بیشتر حواست باشه، ببینید خواست جدی هست؟ اگر خواست باشه بله، همونی که میخوای خدا بهت میده، هدایت میخوای خدا بهت میده، ضلالت هم میخوای خدا دریغ نداره. یذل من یشاء، خودت خواستی ضلالت، خدا گمراهت نکرد، خدا هم راه هدایت رو باز کرد هم راه ضلالت رو. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر، هر دو راه رو باز کرد. فرمود انا هدیناه النجدین، هر دو قله رو نشون داد، کمی قله سعادتمون هم قله شقاوت، هر دو رو بتون نشون داد. حالا بستگی به خواست خودت داره، خواستی بری به قله سعادت رفتی، چون اون طرف اونچه که به خواست خدا مربوط بود خدا کرد، کار نکرده نداره، کار نیمه تمام نداره. خدا که ما بریم از خدا خواهش کنیم خدا یه کار ناقصت رو علیه عزبالله تکمیل کن، خدا همه یه کارها رو در حد نهایی خودش انجام داده، نیمه تمامیش مال ماست. پس این خواست اگر تکمیل شد اون خواسته حاصله. بنابراین اون شبهات جبر و این حرفایی هم که مطرح هم دیگه، خب پس هرکی رو خدا بخواد هدایتش میکنه دیگه، هرکی هم خدا بخواد گمراهش میکنه، پس اون گمراه بدبخت چه گناهی کرده؟ خدا خواسته این گمراه بشه دیگه، درست؟ همه این شبهات هم حل شد دیگه. خواهنده خود عبده، خود عبد خواهان زلالت بود رفت دنبال زلالت، خود عبد خواهان هدایت بود رفت دنبال هدایت، هیچ جبری نبود، کاملا خدا گفت من یشا، به خواست خودت، آزاد آزاد هر کدوم رو خودت میخواد خودت انتخاب کن. و جمله آخر این پس رو هم بخون، این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا لیت لم یخلق محمدون، ای کاش محمد آفریده نمی شد. چون این جمله منسوب به نقل شده از حضرت که ای کاش اصلا من آفریده نمی شد، شاید به این جهت بوده است که حضرت عطری از خود استشمام کرده، جلوه تام جمال الهیست وجود مقدس پیغمبر اکرم، ما فرو ماند از جمال محمد صلی الله علیه و سلم، سر نروید به اعتدال محمد صلی الله علیه و سلم، مظهر تام جمال الهی. شاید به این جهت بوده است که حضرت عطری از خود استشمام کرده و نمیخواستن در کنار جمال و حسن خدای تعالی جمال دیگری باشن. میفرموده است حیف است که در کنار حسن و نور خودت کس دیگری را آفریده باشه. چقدر ادبه، چقدر قشنگه. اصلا میگه من نباشم، نباشم اصلا، تو باشی، من نباشم اصلا، که حالا بخواد مثلا کسی یه گوشه توجهش هم بیاد به سراغ من، نه تو باشی فقط، من نباشم. ای کاش من اصلا آفریده نمیشد که همه توجه ها به سمت جمال تو. این نهایت ادبه که ولی اعظم خدا، اون میوه اصلی درخت آفرینش، اینقدر مؤدبه در پیشگاه. میگه وقتی تو هستی حیف کنار تو یک کسی دیگه هم باشه است. ای کاش من آفریده نمیشدم اصلا. تو هستی چه چیزی کمه دیگه؟ هر چی دیگه باشه کنار تو حیفه. تو تنها باشید، تنها تو جلوه گری کنی و همه توجه ها به سوی تو بیاد، اون قشنگه. ای کاش اصلا من نبودم که حالا بخواد گوشه ای از توجه یک کسی هم متوجه به من میشه. این نهایت ادب در پیشگاه محمود. عرفا میگن وجود و که ذنبون لا یقاس به ذنب، همین احساس وجود تو یه معناش اینه دیگه، هم که احساس میکنی من هستم، این یه گناهیه که هیچ گناهی با اون قابل مقایسه نیست، هیچ گناهی به گرد پای این گناه نمیسته، همین احساس بودن و هستی که تو داری. وجود و کردن بون لا یقاس بسن، و نهایت ادب اینه که این وجود رو آدم ببوسه، بگه ممنونتم خدایا، ولی این جامعه فاخری که به تن من دوختی به تو میاد، من بیغوار لباس و این قشنگ چه حیف من ترم کنم، این جامعه به خودت میاد. ستایش شایسته توست، منو به ستایم چرا؟ این لباس خشنگی که به تن من دوختی، این به قامت خودت زیبنده تره، ادب میکنه، جامعه وجود رو از تن در میاره و ادب میکنه در پیشگاه من. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.